ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در یک شنبه شب 23 آذر ماه در ایران. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا تا مجله شامگاهی ما رو بشنوید. آزاده اثری هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا که البته بخش‌های مختلفش رو همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مثل همیشه این برنامه یعنی مجله شامگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. فعین آسمی اینجاست در استودیو.
با سلام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت که تهران به سانتریفیوژها گاز تزریق نکرده و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد به عنوان حسن نیت قرار نیست به سانتریفیوژهای IR8 گاز تزریق کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته ایران اکنون سانتریفیوژهای نسل دوم خود را دارد که حدود 1000 عدد از آنها نصب شده و یک زنجیره 164 تایی از آنها به صورت آزمایشی کار می‌کند. آقای صالحی به شبکه خبری العالم گفته که بحث تأسیسات آب سنگین عراق، فردو و تحریم‌ها در مذاکرات با گروه 5+1 مطرح شده و طرفین در این موارد به هم نزدیک شدند و در بعضی موضوعات پرونده بسته شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفته راه دیگری جز تعامل و تفاهم باقی نمانده و هر دو طرف باید به توافق برسند. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه عازم شهر ژنو سوئیس می‌شود تا نخستین دور مذاکرات هسته‌ای در دوره تمدید 7 ماهه را آغاز کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که این دور از مذاکرات از 26 آذر ماه در سطح معاونان وزیر خارجه در شهر ژنو آغاز می‌شود. آقای عراقچی به ایرنا گفته که از روز دوشنبه 24 آذر هم مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های ایران و گروه 5+1 در ژنو برگزار می‌شود. تیم مذاکره کننده ایران قرار است مذاکرات دو جانبه‌ای هم با هیئت ایرانی داشته باشد. پلیس ترکیه روز یکشنبه به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح‌الله گلن رقیب رئیس جمهوری این کشور حمله کرده و چند نفر را بازداشت کرد. پلیس ترکیه در این عملیات گسترده علیه آنچه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور شبکه توطئه برای سرنگونی او خوانده 23 نفر را در 13 شهر دستگیر کرده است. این عملیات در چندین شهر ترکیه از جمله استانبول انجام شده و از جمله اکرم دومانلی سردبیر روزنامه زمان هم در بین دستگیر شدگان است. سردبیر یک شبکه تلویزیونی نزدیک به آقای گلن و تهیه کننده، کارگردان و نویسنده این تلویزیون هم بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حکم بازداشت برای 32 نفر صادر شده و چندین پلیس هم در بین بازداشت شدگان هستند. روز یکشنبه جمعیت زیادی از مردم در مقابل دفتر روزنامه زمان تجمع کرده و مانع ورود پلیس به ساختمان این روزنامه شدند. بیشتر نظرسنجی‌های اولیه انتخابات در ژاپن نشان می‌دهد که حزب شینزو آبه نخست وزیر این کشور روز یکشنبه برنده انتخابات مجلس سفلا شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حزب حاکم لیبرال دموکرات 2/3 کرسی‌های مجلس نمایندگان را از آن خود کرده. شینزو آبه که 2 سال پیش به نخست وزیری ژاپن رسید اعلام کرده می‌خواهد اصلاحات جدید اقتصادی را که به آبنومیک معروف است در کشور پیاده کند. از 2 سال پیش تا کنون قیمت سهام در ژاپن افزایش یافته و بسیاری از شرکت‌ها اعلام کردند که سود زیادی داشتند، اما اقتصاد ژاپن همچنان دچار بحران است. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران از عفو 37 زندانی ایرانی توسط رئیس جمهوری ترکمنستان خبر داد. آقای قشقاوی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت به دنبال پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اشخابات، تعداد 37 زندانی ایرانی که در زندان‌های ترکمنستان بودند مورد عفو رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند و به زودی به ایران وارد خواهند شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ماه گذشته هم چند نفر از زندانیان دو کشور آزاد و به کشورهای خود فرستاده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد موسی هاشمی گلپایگانی سفیر ایران در ترکمنستان هم گفته که حدود 220 زندانی ایرانی در ترکمنستان در بازداشت هستند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حملات روسای گذشته شبه نظامیان را در این کشور محکوم کرد. آقای غنی روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از رهبران مذهبی، سیاسی و قبیله‌ای افغانستان خواست که این خشونت‌ها را محکوم کنند و گفت ملت افغانستان تسلیم ترور نمی‌شود. اشرف غنی همچنین این حملات را غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده است. سخنرانی آقای غنی دو هفته پیش از خروج اکثریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان انجام شد. طالبان در روزهای اخیر چند حمله گسترده در سراسر افغانستان ترتیب داده و در روز شنبه 19 نفر بر اثر این حملات کشته شدند. و نمایندگان کشورهای جهان بعد از چند روز بحث و اختلاف نظر در لیما، پایتخت پرو، درباره چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی کره زمین به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این توافق که یک شنبه در نشست تغییرات اقلیمی به دست آمد، چشم‌اندازی درباره مبارزه با نوسانات اقلیمی ترسیم کرده. با این حال، توافق نهایی به نشست آینده تغییرات اقلیمی که قرار است ماه دسامبر سال آینده در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شود، موکول شده است. آزاده؟
ممنونم از تو فرین آسمی بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه از شروع بحث های تازه در ایران خواهید شنید بر سر حسب دهک پر درآمد از دریافت کنندگان یارانه.
الان وضع اقتصادی ایران بسیار ناگواره. درآمدها که داره غرق میشه از یک تورم و بیکاری شدید هست.
بازداشت 10 نفر از دستاندرکاران رسانه‌ها، ماموران پلیس و تهیه‌کنندگان سریال‌های تلویزیونی در ترکیه. و در ادامه بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید اگر همراه ما بمونید. از کشور همسایه ایران شروع کنیم. صبح یک شنبه نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه در یک عملیات همزمان در چند شهر از جمله استانبول و آنکارا 10 نفر از دستاندرکاران رسانه‌ها، تهیه کنندگان سریال‌های تلویزیونی و ماموران پلیس را بازداشت کردند. 3 حزب اپوزیسیون ترکیه این بازداشت‌های همزمان را به شدت محکوم کرده و گفتند دولت اسلامگرای این کشور نمی‌تونه صدای مخالفانش رو با دستگیری و محاکمه خاموش کنه. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم.
در نخستین ساعات صبح یکشنبه نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه در یک عملیات همزمان در 13 شهر دست کم 23 نفر را بازداشت کردند. سردبیر روزنامه زمان، مدیر شبکه خبری سامانیولو، تهیه کننده 2 سریال تلویزیونی، 1 کارگردان سریال‌های تلویزیونی و رئیس سابق شعبه مبارزه با ترور اداره پلیس در استانبول از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه هستند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دادستانی آن کشور حکم بازداشت 32 نفر را صادر کرده و پرونده هایی هم علیه 37 نفر که تعدادی از آنها در بازداشت هستند گشوده شده است. صبح روز یکشنبه دفتر روزنامه زمان در استانبول یکی از محل هایی بود که مورد حمله پلیس قرار گرفت. 10 تن از نیروهای امنیتی و پلیس در حالی که کارکنان و طرفداران روزنامه زمان در اطراف ساختمان دست به تظاهرات زده بودند، وارد دفتر این روزنامه شدند. تظاهر کنندگان شعار می دادند مطبوعات مستقل را نمی توان ساکت کرد. به نوشته روزنامه جمهوریت، پلیس و ماموران امنیتی پس از ساعتی به دلیل عدم ارائه مدارک و حکم لازم از دفتر روزنامه زمان خارج شدند. اما بعد از ظهر یکشنبه پلیس و ماموران دادستانی بار دیگر وارد ساختمان روزنامه زمان شدند و اکرم دونالله سردبیر این روزنامه را در دفتر کارش بازداشت کردند. سردبیر روزنامه زمان چند روزنامه‌نگار و عده‌ای از کادر پلیس از جمله افرادی هستند که حکم بازداشتشان صادر شده است. تظاهرات هواداران روزنامه زمان که از صبح روز یکشنبه با شرکت 10 نفر آغاز شده بود، اکنون گسترده‌تر شده و 100 نفر در محوطه ساختمان روزنامه زمان تجمع کرده و خواستار آزادی دستاندرکاران این روزنامه هستند. برخی رسانه‌های ترکیه دلیل این عملیات همزمان و جنجال برانگیز را جنگ قدرت بین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و فتح الله گولن، رهبر معنوی میلیون‌ها نفر از شهروندان ترکیه ذکر کرده‌اند. روزنامه اسلامگرای زمان و شبکه تلویزیونی سامانیولو از رسانه‌های نزدیک به فتح الله گولن هستند. آقای گولن که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند، یکی از بانفوذترین رهبران دینی ترکیه به شمار می‌رود. اما در سالهای اخیر اختلافات عمیق بین او و رجب طیب اردوغان سبب شده است دولت اسلامگرای آن کشور دست به پاکسازی گسترده‌ای در وزارتخانه‌ها، نیروهای پلیس قوه قضاییه و سازمان‌های امنیتی و رسانه‌های دولتی بزند. آقای اردوغان فتح‌الله گولن و طرفدارانش را به تشکیل دولت موازی متهم کرده و تا کنون صدها تن از حامیان آقای گولن بازداشت و محاکمه شدند. از سوی دیگر خبرگزاری آنادولی ترکیه هم با استناد به منابع خود گزارش داده که بازداشت این عده مربوط به پرونده‌ای است که در سال 2009 گشوده شد. در این پرونده دولت وقت ادعا کرده بود گروهی اسلامی معروف به تشیع جیلر که نزدیک به القاعده بود قصد داشت دست به عملیات خرابکارانه در کشور بزند. این گروه و رهبر آن محمد دوان که به ملا محمد معروف است از مخالفان عقیدتی فتح الله گولن به شمار می آیند. عملیات روز یکشنبه پوشش خبری گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌های بین‌المللی داشت و سه حزب اپوزیسیون ترکیه و سندیکاهای روزنامه‌نگاران آن کشور این عملیات را به شدت محکوم کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکنون واکنشی به این دستگیری‌ها نشان نداده، ولی احمد داوودوغلو نخست وزیر و رهبر حزب توسعه و عدالت ساعاتی پس از دستگیری‌های روز یکشنبه گفت همه آنهایی که در این کشور علیه دموکراسی فعالیت می‌کنند تاوان اعمالشون را پس خواهند داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. ساعت 19:11 است در تهران. همچنان در یک شنبه شب ما با شما هستیم. امیدواریم بتونید با ما بمونید تا سعی بزنیم این بار از ترکیه به آمریکا. ده ها هزار تن روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا به خیابان‌ها رفتند تا به مرگ چند شهروند سیاه‌پوست غیر مسلح توسط پلیس اعتراض کنند. واشنگتن، نیویورک، بوستون، سان فرانسیسکو و اوکلند در ایالت کالیفرنیا شاهد بزرگترین راهپیمایی‌ها در روز شنبه بودند. جزئیات را از بهروز کارونی می‌شنویم.
شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که راهپیمایی روز شنبه در اکثر شهرها آرام بود، اما پلیس ایالت ماساچوست 23 تن را در تظاهرات بوستون که مرکز این ایالت است به اتهام رفتار آشوبگرانه بازداشت کرد. بنابر گزارش ها خانواده های تریان مارتین، مایکل براون، تمیر رایس، اریک گارنر و تعدادی دیگر از افراد کشته شده توسط نیروهای پلیس در تجمع بزرگی که در واشنگتن برگزار شد سخنرانی کردند. به گزارش CNN و دیگر رسانه‌های خبری آمریکا، راهپیمایان به تصمیم هیئت‌های منصفه بدوی در نیویورک و ایالت میزوری در بیگناه شناختن دو افسر پلیس سفیدپوست که طی ماه‌های گذشته دو مرد سیاه‌پوست غیرمسلح را به قتل رسانده‌اند اعتراض داشتند. اریک گارنر مرد سیاه‌پوستی بود که در تیر ماه سال جاری و پس از آنکه یک افسر پلیس سفیدپوست نیویورک دستش را برای بازداشت او دور گلویش حلقه زد درگذشت. اتهام آقای گارنر فروش غیرقانونی سیگار بود. او پیش از مرگ چند بار فریاد زد نمیتوانم نفس بکشم. این جمله او و شعارهای دیگر مانند جان سیاهان ارزش دارد به شعارهای اصلی معترضان در شهرهای مختلف آمریکا تبدیل شده است. معترضان همچنین به مرگ مایکل براون، نوجوان 18 ساله و سیاه‌پوست در مرداد ماه سال جاری توسط دارن ویلسن، افسر سفیدپوست پلیس ایالت میزوری اعتراض کردند. در طی هفته‌های گذشته شهرهای مختلف آمریکا صحنه راهپیمایی‌ها، تجمع‌ها و گاه درگیری‌هایی بوده است. پلیس آمریکا از جمله توسط کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد به بدرفتاری و استفاده بیش از اندازه از زور و اسلحه به ویژه علیه اعضای اقلیت‌های نژادی و قومی این کشور متهم شده است.
گزارش بروز کارانی رو شنیدید در مورد اینکه روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا ده ها هزار تن به خیابون‌ها رفتن تا به مرگ چند شهروند سیاه‌پوست غیر مسلح توسط پلیس اعتراض کنند. اما میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم در همین زمینه دنبال کنید، radiofardo.com، و نظرتون رو هم برای ما در همین زمینه بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اگر هم مشکل دارید برای اینکه برای ما اسمس بفرستید میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. در صفحه فیسبوک ما میتونید عضو بشید، خبرها رو دنبال کنید، نظر بدید و با بقیه مخاطبان ما بحث و تبادل نظر کنید و همونجا هم نظرتون رو در مورد همین موضوع بنویسید.
خانواده سالم یعنی چه؟
هر خانواده باید چه مشخصاتی داشته باشه تا عنوان خانواده سالم به اون اطلاق بشه؟ و اساساً در علم جامعه شناسی یا تعبیری تحت عنوان خانواده سالم وجود داره؟ با من رویا کریمی مجد در برنامه امروز صدای دیگر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش ها برسید. 7:30 بعد از ظهر یک شنبه، رادیو فردا.
بله، این برنامه رو تا دقایق دیگه از مجله شامگاهی ما خواهید شنید. از روز دوشنبه ایران مذاکرات رسمی اتمی رو در دیدارهای دو جانبه با هیئت آمریکایی در شهر ژنو سر میگیره و بعد در روز چهارشنبه دیدار یک روزه با شش کشور 5+1 خواهد داشت. مذاکرات اتمی در ژنو در سطح معاونان سیاسی برای ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه اتمی ایران انجام میشه. از هانا کاویانی میشنویم.
کمتر از یک ماه از دور نهایی مذاکرات در وین می‌گذرد و مذاکره کنندگان ایرانی این بار راهی ژنو در سوئیس می‌شوند تا به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران و یافتن راهی به پیش تلاش کنند. آنطور که وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته اعلام کرده، وندی شرمن معاون کنونی وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئتی از روز دوشنبه دیدارهای دو جانبه با همتایان ایرانی خود عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی خواهد داشت. اتحادیه اروپا هم در اطلاعیه کوتاهی که درباره گفتگوهای این هفته منتشر کرده اعلام کرده است که قرار است در روز 26 آذر ماه چهارشنبه معاونان سیاسی وزرای خارجه شش کشور با همتایان ایرانی خود گفتگو کنند. شهر ژنو نه تنها شهری است که توافق اولیه یا همان سند اقدام مشترک بیش از یک سال پیش در آن به امضا رسید، بلکه این شهر در طول یک سال اخیر میزبان دیدارهای دو جانبه هیئت ایرانی و آمریکایی بوده، دیدارهایی که همواره ساعتی پیش از انجام آنها علنی شده بودند. اما مدتی است ایران و 5+1 رویه دیگری را برگزیدند. ایران و آمریکا دیدارهای دو جانبه خود را در مواقعی با حضور نماینده 5+1 انجام می‌دهند و روز پایانی مذاکرات همه کشورها دیداری جمعی برگزار می‌کنند. گفتگوهای ژنو پس از آن انجام می‌شود که نتیجه یک سال گفتگوی ایران و 5+1 به جای توافق جامع و نهایی، تمدید مدت مذاکرات بر مبنای توافق ژنو بود. تمدیدی که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل گفته است به درخواست آمریکا انجام شده است. حال دو طرف تا نوروز امسال فرصت دارند که به یک توافق سیاسی دست یابند و پس از آن برای تدوین جزئیات توافق جامع و نهایی اقدام کنند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه این بازه زمانی را واقع‌بینانه خوانده و روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفته است که تمدید دوباره مذاکرات از نگاه روسیه غیر ممکن است. اگرچه گفته می شود که در یک سال اخیر ایران و شش کشور توانستند به پیشرفت های دست یابند، ولی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در بعضی موضوعات پرونده بسته شده، اما اختلافات اساسی همچنان پابرجاست. مهمترین این اختلافات بنابر گفته برخی مقام های مذاکره کننده و تحلیلگران این حوزه بازه زمان گریز است. بازه‌ای که ایران از گرفتن تصمیم تا تولید سلاح اتمی زمان احتیاج داشته باشد. این زمان هم از جمله بستگی به تعداد سانتریفیوژها، قدرت آنها و درصد غنی‌سازی اورانیوم دارد. زمان گریز حدود یک سال از یک طرف و بازه زمانی برای تعلیق و رفع تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه مسائلی است که بار دیگر بر سر میز مذاکره در ژنو می‌آید تا شاید ایران و شش کشور بتوانند راهی به پیش برای دستیابی به توافق جامع و نهایی بیابند. البته اختلاف نظرها بر سر میز مذاکره، آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، تنها بین ایران و کشورهای 5+1 نیست و علی‌رغم نمایش اتحاد در میان کشورهای 5+1، دیپلمات‌های غربی تایید کردند که واشنگتن و پاریس نیز نگران رویکرد یکدیگر در مذاکره با ایران هستند. در چنین وضعیتی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی راه به پیش را برای ایران و 5+1 در مصاحبه با شبکه العالم اینگونه ترسیم کرده که طرفین ابتدا از بعد فنی سپس از بعد حقوقی به هم نزدیک شدند و حال نوبت به بعد سیاسی رسیده که مستلزم یک اراده است.
هانا کاویانی گزارش میداد و شما میتونید نظراتتون رو در مورد موضوع این گزارش، یعنی مذاکرات اتمی که در سطح معاونان سیاسی ژنو برای ادامه تلاش‌ها به منظور دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر اتمی ایران انجام میشه با ما در میون بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
تو توصیه من به آقای رسایی در مجلس انتصابی این است که ایشان زیاد خودزنی نکنند و حنجره پاره نکنند. هم لباسهای ایشان که اساتید این آقا بودند در حال حاضر یا در زندانند یا در حصر خانگی. ولذا آقای رسایی فراموش نکن، شما هم تاریخ مصرف دارید.
معاون وزیر کشور روز شنبه ضمن اشاره به اینکه هنوز مظنونان اصلی اسیرپاشی اصفهان شناسایی نشده است، از بررسی 191,000 نفر برای شناسایی عوامل این جنایت خبر داد. آقا اگر میخوان دو نفر رو دستگیر کنند، میرن 191,000 نفر رو بررسی میکنند. یعنی 191,000 نفر در اصفهان اعتماد داده که روی این بانوان ایرانی خان دختر خانم ایرانی اسیر دیخته باشند. درست مثل این میمونه که شما بخوایی یه سوزن رو توی اقیانوس پیدا کنید. یعنی اینکه این افراد هرگز شناسایی نمیشن.
آقای خامنه‌ای، رئیس دفتر شما میگوید که اگر ما از بشار اسد و دولت سوریه حمایت نمی کردیم، عراق هم از دست رفته بود. چه اتفاقی افتاد؟ امروز بشار اسد و عراقی ها دوستان شما هستند، ولی این ملت 75 میلیونی پارس برای شما اهمیت ندارند. آقای خامنه ای، کارتون خواب تو خیابونای تهران داریم.
من نمیدونم این صدا و سیما مراجع تقلید چرا دوستان مردم اینقدر عزاداری کنن. آقای خامنه ای، مردم این نیستن که توی خیابونن یا تو کربلا در عزاداری، مردم اینن که بچه هاشون اسید ریخته دوشون، بچه هاشون توی زندانن، خانواده ها دارن سرجی میکشن از نظر اقتصادی. آقای خامنه ای، چرا شما همش دوست دارید مردم رو با عزاداری مشغول کنید؟ شما چه دینی دارید آقای خامنه ای؟ بیاید به مردم بگید واقعا تا کی میخواید این کارا رو ادامه دهی، عزاداری و دشمن دشمن کنی؟ با عزاداری مملکت درست نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. بعد از ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس، بحث ها دوباره بر سر حذف دهک پردرآمد از دریافت کننده های یارانه بالا گرفته. به گزارش خبرگزاری فارس، شناسایی پردرآمدهای یارانه از بودجه 94 حذف شده. فارس روز یکشنبه نوشت اراده ای هم برای اجرای قانون وجود نداره و مسئولان اجرایی از پاسخ شفاف به حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر طفره میرند. جواد کوروشی:
اگرچه تنها کمی بیش از یک سال به پایان مهلت قانونی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمانده است، ماجرای پرداخت یارانه‌ها به همگان همچنان مهمترین مشکل دولت است. رسانه‌های طرفدار اصولگرایان با اشاره به حذف بند واو تبصره 21 قانون بودجه 93 کل کشور میگویند از لایحه بودجه سال 94 میتوان چنین برداشت کرد که دولت هیچ قصدی برای حذف غیر نیازمندان یارانه بگیر در سال آینده ندارد. بند واو تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف می‌کرد یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت کند. دولت خود هم منکر این نیست که نمی‌خواهد دهک پردرآمد را شناسایی کند. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه امسال گفت اگرچه دولت می‌تواند طبق قانون دهک‌های پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را حذف کند، اما دولت به مردم اعتماد دارد و سیاستش قبول خود اظهاری شهروندان است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم در 4 آذر ماه گفت دولت به مدت طولانی یارانه‌ای را که دیگران بنا گذاشتند باید پرداخت کند و چاره‌ای جز آن ندارد. دولت این سیاست را در حالی در پیش گرفته است که سال گذشته معاون رئیس جمهور اعلام کرده بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند شناسایی شده‌اند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت مالی دولت، آیا دولت دراز مدت اصولاً توانایی پرداخت یارانه‌های نقدی را دارد؟ کامران دادخواه:
در مورد پرداخت یارانه‌ها مثل همه جای دنیا در بلند مدت راهش نیست که سیستم مالیاتی درست بشه و بر اساس اظهارنامه های مالیاتی کسانی که مستحق هستن یارانه دریافت کنن. و البته خلاف گفتن در اظهارنامه مالیاتی هم مجازات سنگینی داشته باشه. این در کوتاه مدت راه کار بود، ولی به دلایل زیادی این به مشکل برمیخوره در حال حاضر، و اون این است که الان در اقتصاد ایران بسیار ناگواره. درآمدها که داره رفع میشه از یک طرف، ولی از طرف دیگه تورم و بیکاری شدید هست. در یک همچین حالتی آمدن و قطع کردن یارانه ها، کسانی که ممکنه مثلا در حد مرز بین داشتن و نداشتن باشن، نارضایتی بیشتر ایجاد میکنه، به خصوص که الان فساد در ایران غوغا میکنه. در سپاه، در بنیادهای مذهبی مملکت رو دارن غارت میکنن. کسی که یارانه مختصرش قطع بشه خواهد گفت که شما دزدی های 12,000 میلیارد تومانی رو گذاشتین کنار، دنبال شندرغازی که به من دادید افتادید، و این ناراحتی ایجاد میکنه. و از این نظره که احتمالا دولت میخواد یه مقداری کوتاه بیاد، و احتمالا حسابشون هم این است که با توجه به تورم 40% و بعد 20%، اگر فقط میزان یارانه ها رو ثابت نگه دارن، به خیلی ساده این مقداری که از داره قدرت خرید نصف شده و کمتر از نصف میشه و همینطور میره پایین. به نظر من این چیزیست که یه مقداری در این زمینه کوتاه اومده.
دولت 4 روز پیش اختیار حذف یارانه نقدی را به استانداری ها واگذار کرد. به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، یک نماینده مجلس، محمد باقر نوبخت در جلسه غیر علنی مجلس روز سه‌شنبه گذشته گفته است که مسئولیت حذف قشرهای پردرآمد از یارانه نقدی به استانها واگذار شده است و استانها می توانند به حذف یارانه نقدی افراد و یا خانوارهای غیر مستحق اعتبارات آزاد شده را صرف پروژه‌های عمرانی استان خود کنند. در واکنش به این تصمیم دولت، موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به تابناک گفته است چون دولت جرأت حذف پردرآمدها از گرفتن یارانه را ندارد، این کار را به استانداری ها محول کرده است.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید از رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
این سه‌شنبه همین برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. پلیس فدرال آمریکا FBI به مؤسسات تجاری این کشور در مورد حملات سایبری از سوی هکرهایی از ایران هشدار داده. گفته شده پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های انرژی و مؤسسات آموزشی در بین سازمان‌هایی هستند که ممکنه هدف چنین حملاتی قرار بگیرند. بابک غفوری آذر.
FBI پلیس فدرال آمریکا به پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های انرژی و مؤسسات آموزشی این کشور نسبت به انجام حملات سایبری از سوی هکرهایی از سمت ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از هشدار محرمانه FBI را دیده است که در آن این نهاد امنیتی با اعلام احتمال انجام حملات هکری از مؤسسات و شرکت‌های تجاری خواسته است چنانچه احساس کردند هدف حملات قرار گرفتند، با FBI تماس بگیرند. این خبرگزاری گفته مدارک فنی FBI نشان از آن دارند که حملات هکرها به طور مشخص از 2 آدرس IP داخل ایران انجام می شود. با این همه FBI این حملات هکری را به دولت ایران نسبت نداده است. 10 روز پیش از اعلام این هشدار، شرکت امنیت سایبری سایلنس گفته بود هکرهای ایرانی طی 2 سال گذشته به خطوط هواپیمایی شرکت‌های بزرگ و همچنین به شرکت‌های فعال در بخش انرژی و مؤسسات دفاعی در سراسر جهان رخنه کردند. این مؤسسه که کارش نظارت بر فضای سایبر است، ابراز نگرانی کرده بود که اگر جلوی فعالیت‌های هکرهای ایرانی گرفته نشود، امنیت جهان خارج از فضای سایبر نیز به خطر می‌افتد. حالا مدیر اجرایی این مؤسسه پس از هشدار FBI گفته است این اتفاق نشان می‌دهد که این حملات ممکن است بزرگتر از آن چیزی باشد که تحقیقات شرکت او تخمین می‌زند. پس از انتشار گزارش شرکت سایلنس، حمید بابایی، سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، گزارش این شرکت را رد کرده و گفته بود چنین چیزی بی‌مبناست. وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هنوز به این گزارش جدید و آنچه هشدار FBI بیان شده واکنشی نشان ندادند. در کنار ایران، چین و روسیه نیز از جمله کشورهایی هستند که به انجام حملات به برخی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی متهم هستند. ایالات متحده و اسرائیل نیز خود متهم به تولید و گسترش بدافزارهایی هستند که از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 دقیقه است در تهران و همچنان ما با شما هستیم. امیدواریم شرایط رو داشته باشید و با رادیو فردا بمونید تا در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. سعی بزنیم به خبرهای تازه همراه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از یکشنبه در آغاز یک رشته دیدارهای دیپلماتیک وارد روم پایتخت ایتالیا شد. جان کری امشب با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل، سوریه و اوکراین از موضوع‌های مورد گفتگوی دو طرف اعلام شده است. تلاش‌های فلسطینی‌ها، برخی کشورهای اروپایی و اتحادیه عرب برای ارتقاء موقعیت کشور فلسطین از عضو ناظر به عضو کامل سازمان ملل از موضوع‌های عمده مذاکرات جان کری در جریان سفرش به اروپا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روم دیدار می‌کند، سپس برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به پاریس می‌رود و روز سه‌شنبه هم در لندن با صاحب اوراقات مذاکره کننده اصلی تشکیلات فلسطینی و نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار خواهد کرد. تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران بامداد دوشنبه عازم شهر ژنو می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی گزارش داده است که این دور از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک از 26 آذر در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار خواهد شد. هیئت مذاکره کننده ایران روز دوشنبه مذاکرات دو جانبه با هیئت آمریکایی خواهد داشت. ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق کردند تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای دست یابند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت که تهران به سانتریفیوژها گاز تزریق نکرده و تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد به عنوان حسن نیت قرار نیست به سانتریفیوژهای IR8 گاز تزریق کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران اکنون سانتریفیوژهای نسل دوم خود را دارد که حدود 1000 عدد از آنها نصب شده و یک زنجیره 164 تایی از آنها به صورت آزمایشی کار می‌کند. آقای صالحی افزوده که بحث تأسیسات آب سنگین عراق، فردو و تحریم‌ها در مذاکرات با گروه پنج به علاوه یک مطرح شده و طرفین در این موارد به هم نزدیک شدند و در بعضی موضوعات پرونده بسته شده است. پلیس ترکیه روز یکشنبه به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح‌الله گلن رقیب رئیس جمهوری این کشور حمله و ده‌ها تن را بازداشت کرد. پلیس ترکیه در این عملیات گسترده علیه آنچه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شبکه توطئه برای سرنگونی او خوانده 23 نفر را در 13 شهر ترکیه دستگیر کرد. و بیشتر نظرسنجی‌ها اولیه در انتخابات ژاپن هاکیست که حزب شینزو آبه نخست وزیر این کشور روز یکشنبه برنده انتخابات مجلس سفلا شده است.
خیلی متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ما همچنان خبرها رو در سایتمون هم منتشر میکنیم، radiofarda.com، و میتونید جزئیات رو اونجا هم دنبال کنید. اما در ادامه بریم سراغ برنامه صدای دیگر و بشنویم باز هم از مسائل و مشکلات زنان با رویا کرمی مشت که تهیه کننده این برنامه هفتگی هست در رادیو فردا. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از اون که بررسی خانواده سالم رو با حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا و دو شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از ایران آغاز کنیم، به چند خبر میپردازیم. مشاور امور بانوان وزارت صنعت معدن و تجارت با انتقاد از ناچیز بودن بودجه معاونت امور زنان در سال گذشته گفت 8 میلیاردی که در سال گذشته به این معاونت تعلق گرفته در حد خرید یک آپارتمان در تهران است. و با تقدیم لایحه بودجه سال 94 از سوی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی مشخص شده که بودجه مربوط به زنان در تمامی عناوین به جز برنامه حمایت از خانواده و فرزندان اعتباراتش نسبت به سال 93 رشد داشته. بر این اساس علی‌رغم افزایش 88% بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بودجه برنامه‌های حمایت از خانواده و فرزندان نسبت به سال گذشته 52% کاهش پیدا کرده. و همینطور بر پایه آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی در تابستان سال 89 بیش از 1,777,000 نفر بوده که این رقم در تابستان سال 93 با افت قابل توجهی به تنها 766,820 نفر رسیده. خب به خانواده سالم بپردازیم، مفهومی که در هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی رو در میون گروه‌های مختلف متولی مسائل زنان در ایران ایجاد کرده. ماجرا از اونجا آغاز شد که گروهی از زنان از سوی دولت حسن روحانی به کشور فنلاند رفتن تا در قالب طرحی از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به بررسی وضعیت به گفته اونها خانواده سالم در این کشور بپردازن. اونطور که زهرا بنیانیان مدیر عامل مؤسسه خیریه صدیقین گفته، کشور فنلاند در کاهش آسیب و خشونت علیه زنان و کودکان موفق بوده و تعامل دولت، مجلس و قوه قضاییه اون با سازمان‌های غیر دولتی بسیار خوب بوده و از همراهی سازمان‌های غیر دولتی در همه مراحل برنامه‌ریزی‌ها استفاده شده. شاید بد نباشه بدونید که فنلاند کشوریه که بیشترین حضور زنان رو هم در دستگاه‌های دولتی و مجلس خودش داره. بگونه یکی از 20 نفر اعضای دولت اون 12 نفر زن هستن و 42% نمایندگان مجلس اونها رو هم زنان تشکیل میدن. اما خانم بنیانیان بدون اشاره به مصادیق مورد نظر جمهوری اسلامی در تبیین مشخصات یک خانواده سالم، تنها به وجود شبکه زنان فنلاند با عضویت 450 هزار نفر از جمعیت 5 میلیونی فنلاند اشاره کرده. اما پیش از اون که به مباحث مطرح شده در بحث‌های میان موافقان و مخالفان سفر این هیئت دولتی به کشور فنلاند بپردازیم، اجازه بدید تا بحث رو از تعریف خانواده سالم آغاز کنیم. از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن پرسیدم که آیا اساساً تعبیری تحت عنوان خانواده سالم وجود داره؟
حقیقتش رو بخواید در یک کلمه نه. به دلیل اینکه وقتی از مفاهیم ما صحبت میکنیم از چیزای متفاوتی حرف میزنیم. مگر شنوندگان شما کمی حوصله به خرج بدن و یک توضیح کوتاه من رو گوش بدن شاید بهتر مقصودم روشن بشه. ببینید خانواده، خب معمولا میگیم خب یه زنی، شوهری و مثلا 2-3 بچه هستن. این خب مشخصه که ارجاع به یه امر خارجی بیرونی است. اما وقتی میگیم خانواده سالم، درست مثل اینه که بگی خانواده زیبا یا خانواده خوب. خوب و زیبا اینجا چیزایی نیستن که بیرون وجود داشته باشن، بلکه شما دارید بهشون نسبت میدید. خانواده سالم هم از همین دلیل. در واقع کلمه خانواده سالم عنوان دیگری است برای خانواده خوب. متوجه اگه بگیم خانواده خوب، هم میگم کدوم خانواده خوب، کی گفته این خوبه، یه پوشش دیگه پیدا میشه تحت عنوان خانواده سالم که تصور میکنیم یه پشتوانه از سلامت یه جایی هست. حقیقتش اینه که علم چنین معیارهایی رو در اختیار ما قرار نمیده، حتی علم پزشکی. این چیزی به نام سلامت که حتی در پزشکی مطرحه بر مبنای ارزش‌های پذیرفته شده ماست. به هیچ وجه چیزی به عنوان خانواده سالمون بیرون نداریم. این سالم بودن توصیفی است که من یا شما یا دیگری نسبت به یه چیزی که برامون خوبه متصف میکنیم. این اتصاف یا نسبت دادن یک صفت به یک امر خارجی کاملا برمیگرده به ارزش‌های من یا شما یا دیگری. من چیزی رو خوب یا زیبا میدونم، شما یه چیز دیگر رو خوب یا زیبا میدونید، دیگری همینطور و الی آخر. و هیچ معیاری هم برای اینکه داوری دقیقی بشه چه چیزی زیباتر یا چه چیزی خوبتر وجود نداره. بنابراین به این مفهوم ما یه خانواده سالم نداریم. به اندازه تعداد آدم‌های روی زمین میتونیم خانواده سالم تعریف کنیم و اگه این کارو کردیم دیگه مفهوم خانواده سالم مفهوم یگانه نیست و بنابراین طبق مفهومی نیست.
با این همه به نظر میرسه تصوری از مفهوم خانواده سالم در ذهن ایرانیان وجود داره. احمد شنونده رادیو فردا در اصفهان در مورد خانواده سالم میگه:
خشونت و داد و بیداد و فریاد این فرمان به هوا نره. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در سفر هیئت ایرانی به کشور فنلاند مطرح شده، رشد جمعیت 1.4% و همینطور کاهش میزان خشونت در خانواده های فنلاندی هستش. حسین غازیان در پاسخ به این سوال که آیا ملاک های جمهوری اسلامی در تعریف خانواده سالم واقعا محدود به همین دو ویژگی است، میگه
گمان نمی کنم با معیارهای جمهوری اسلامی یا با معیارهای اسلامی دقیق تر بگم خانواده سالم با این تعریف و با این دو معیار تطابق داشته باشه. الان میزان رشد جمعیت در کشور ما به گونه ایست که در هر خانوار 1.3 افراد رو جانشین میکنه. بنابراین این میزان چیزی نیست که مطلوب باشه. به همین دلیل سیاست های جمعیتی جدید به دنبال این هستش که در هر خانواده بیش از 2 به دنیا بیان و حتی 3. به این ترتیب اون 1.4 میزان جایگزینی مناسبی نیست از نظر جمهوری اسلامی و به رشد مطلوب جمعیت منجر نمیشه. گرچه این اصلا ربطی به خانواده نداره، یعنی بهرش رو خانواده نمیبره، جامعه داره میبره. اگر که فرض کنیم افزایش جمعیت خوبه یا کاهش جمعیت خوبه، هر کدومش که باشه، خانواده اینجا در واقع ابزاری است برای یک سیاست‌های عمومی‌تر. خودش ممکنه بهرش رو نبره. مثلا خانواده‌ها تحمل بکنن فرزندان بیشتری داشته باشن، خودشون رو بیچاره بکنن، اما جامعه مثلا سودش رو ببره، که این هم البته قطعی نیست. در مورد ماجرا خشونت هم همینطور، چیزهایی که ما ممکنه امروز خشونت تعریف کنیم، بنا به قوانین و بنا به شرع موجود خشونت محسوب نمیشه لزوما. به این ترتیب این تطابق به طور کلی به نظرم برقرار نیست.
و نظر مریم از شنوندگان برنامه صدای دیگر ساکن شهر رشت رو در مورد خانواده سالم بشنویم.
من فکر میکنم که خانواده سالم خانواده‌ای که اولا جایگاه دو طرف یعنی زن و شوهر توش مشخص باشه و به حقوق برابری داشته باشن توش و هر اتفاقی هر تصمیمی هر چیزی به نظر هر دو طرف باشه، چیزی که تو جامعه ایران خیلی کمه. اگر مثلا یه جایی زن حق صحبت کردن داره، باز تصمیم نهایی بر عهده من یا خیلی اتفاقات اینجوری. جایگاهی که حرف زدن و دیالوگ توش داره خیلی اهمیت داره توی یه خانواده سالم. اگه خانواده‌ای بتونن با هم دیگه حرف بزنن، چه زن و شوهر چه مادر و پدر با بچه هاشون، چه بچه ها با هم دیگه، مسلماً هر چقدر اختلاف نظر وجود داشته باشه، هر چقدر مشکل وجود داشته باشه، خانواده حتما میتونه یه جوری اون مشکل رو حل کنه که کمتر ضربه زد بشه به خود خانواده یا خانواده. نظر من چیزی که یک خانواده رو سالم نگه میداره وجود دیالوگ و گفتگو توشه و احترام به نظر هم دیگه.
اما گفتگو و احترام در خانواده نکته یکی که در هیچ یک از مباحث مطرح شده در مورد خانواده سالم نیومده. حسین غازیان در مورد وجود گفتگو در خانواده سالم میگه
این تصور کلن که فکر کنیم خانواده سالم خانواده است که گفتگو درش وجود داره، تصور است که از گفتگو انتظار بیش از اندازه‌ای داره. یعنی ممکنه در خانواده گفتگویی هم وجود داشته باشه و این خانواده سالم نباشه لزوما، چون خانواده سالم فقط به جنبه‌های مربوط به ارتباط اعضای خانواده از لحاظ کلامی مربوط نمیشه، به خیلی از امور مربوط میشه که بعضی از امور لزوما جنبه ارتباطی هم ندارن. مثلا به نحوه توزیع منابع در خانواده، نحوه توزیع فضا در خانواده و چیزهای دیگری از این قبیل که جنبه‌های ساختاری خانواده رو تشکیل میدن و ربطی به خصوصیات خود اشخاص و رابطه اونها با هم دیگه نداره. اونها هم جنبه‌های بنیادی تری از یک خانواده سالم رو تشکیل میدن. اگر مفهوم سالم به مفهوم برابر باشه، چون وقتی از گفتگو صحبت میکنیم در واقع داریم از نوعی برابری هم حرف میزنیم. خانواده برابر مفهوم روشن‌تری است خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی و ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان یکی از معترضان به سفر هیئت دولتی به کشور فنلاند هست. او گفته که الگوهای به گفته او نخنما شده و بدون پشتوانه غرب نمیتونه الگوی صحیحی از خانواده سالم رو ارائه بده و ایران باید به خانواده‌های مذهبی و دینی به عنوان یک الگو نگاه کنه. از حسین غازیان میپرسم آیا میشه الگوی خانواده اسلامی رو نمادی از خانواده سالم دونست؟
همون دیگه گفتم سالم واقعا تعریف مشخصی نداره، بسته به ارزش‌های شخصی آدم هاست. اگر کسی فکر کنه که خانواده سالم یعنی خانواده مذهبی و خانواده مذهبی یعنی خانواده خوب، بله البته اون میتونه بره مطابق همین قاعده خانواده مذهبی یا سالم یا خوب خودش رو درست بکنه. اما اگر تاکیدتون روی این دوتا مبناست، مثلا تصمیم گیری و تقسیم کار، این دوتا خوب روشنه که در خانواده اسلامی از پیش تعیین شده است. یعنی ریاست از قبل مشخص با کیست و تقسیم کار هم تقسیم کاریست از قبل معین شده و یک کسی قرار حرف آخر رو بزنه که عبارت باشه از مهد به عنوان رئیس خانواده. به این ترتیب در واقع الگو از قبل آماده است، شما باید برید اون الگو رو اجرا بکنید، در حالی که به نظر میرسه با توجه به کثرت فکرها، ارزشها، موقعیتها و تبادلهایی که بین آدمها و همطور در زندگی خانوادگی بین آدمها وجود داره، این خود اونها هستن که باید تعیین کنن که با چه الگویی بهتر میتونن جلو برن.
خب فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. پیش از خدافظی به بخش کوتاهی از سخنان آقای احمد در مورد آموزش در مورد خانواده در مدارس ایران گوش کنیم. به گفته آقای احمد در مدرسه به او آموختن که زن ناقص العقله.
اگر ازدواج کردی بدانی که زن عقلش ناقصه، عقل 40 تا زن زنم کنی میشه عقل یه موقع، یعنی اینا هست سطح شعورشون تایی هست.
هفته آینده بحث خانواده برابر و خانواده سالم رو پی میگیریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شما تماس خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید zan@radiofarda.com. با شما تماس خواهم گرفت و نظر شما رو در مورد خانواده سالم در ایران خواهم پرسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.